آی یشولی، یه دختر خوب چاق و چله این طرفا قیمتش چنده؟ برو پی کارت برادر جون، ترکمن به غیر ترکمن زن نمیده، رسم نیست. مگر چه فرقی میکنه یشولی جان؟ خب پولشو میدم، بعد هم میندازمش پشت اسب و میبرمش خونمون. استغفرالله استغفرالله، برو پسرم، برو فکر فردات باش. خوب نیست که مرد بزن و بچه دیگران نگاه کنه، خوب نیست. و هیچ کس هم جلوش در نیاد و یک گلوله توی قلب متعفنش خالی نکنه. حالا میفهم، میدونی که چه خبر شده و چرا دل ملان داره میپوسه؟ چون مأمور شهری میاد از این حرفا میزنه و ترکمن غیرتمند سرش میندازه پایین و میره، یا فقط میگه بده برادر جان بده. چرا؟ چون آلی اوجای یموتی گفته جنگ فردی قدرت انسان رو از بین میبره و نتیجه نمیده، مقابله فردی هم همینطور. شرف فردی چطور آلی ها؟ شرف فردی هم ما را ضعیف میکنه؟ آبروی فردی و ناموس فردی هم همینطوره؟ آلی، تو دار دستت حکومت رو تحریک کردین، حکومت رو زخمی کردین، حکومت به مرافعه و مقابله دعوت کردین، حالا رفتین توی لاکتون. بجز این ملا قلیچ که گهگاهی شونهی میکشه و فریادی و تفنگی، هیچ کس صداش در نمیاد. این ملا قلیچ هم به تو بگم آلی ها، همین روزها سر به نیستش میکنن و داغش رو برای ابد به دل صحرا میگذارن. اون وقت صحرا بدون تو که رفتی پی خیال، بدون عثمان گلدی که معلوم نیست کجاست، بدون آمان جان آبایی که بالای کوها جا خوش کرده، بدون این ملا قلیچ که جونشو گرفته کف دستشو دور افتاده، جهنمی میشه. جهنم، میفهمی آلی اوجای دلاور؟ که هنوز فکر میکنی اینجا سنگ حق نداره بپوسه. اجازه دارم تا اینجا جواب تو بدم مادر؟ بده، اما این حق برای من محفوظه که هر وقت بخوام حرف تو قطع کنم. تو این حق رو همیشه داشتی مادر، بدون قید و شرط. بگو، پس بگو. سنگ حق داره بپوسه، آهن و قلب هم، همه چیز. من فقط میخوام که ترکمن فعلا از این حقی که داره استفاده نکنه، سنگ و آهن و قلب هم. حرفات تمام درسته مادر، درسته، درست. و برای ما، یعنی برای من دارالحسن، هم واقعا شرم‌آوره که یه طور اتفاقاتی میفته و ما مجبور به سکوت و تماشا شدیم. اما امروز دیگه مبارزه مثل قدیم نیست، سیاست همون قشون کشی و سنگرکنی و یورش و شبیخون و غافلگیری و مناره ساختن از کله ها و از مردی انداختن مردا و بریدن سر بچه شیرخوره نیست. امروز یه شکل خیلی دقیقی در اومده، برنامه ریزی میکنن که در حال، در آینده نزدیک، در آینده دور چه باید بکنن تا کمترین ضرر رو به خودشون و یارانشون برسونن. میگن برنامه های کوتاه مدت، میون مدت و دراز مدت. میگن انتخاب روش مناسب برای هر لحظه، برای امروز، برای فردا، برای سالهای بعد. میگویند الان چگونه باید با دشمن روبرو بشیم تا به خاک سیاه ننشینیم. وقتی از مهلکی الان جستیم، سحرگاه فردا چطور با دشمن روبرو بشیم که نتونه زمینگیرمون کنه؟ و اگر همه فرداها را گذروندیم و موندیم و قدرتی به هم زدیم، بهار سال بعد چطور حمله کنیم که دشمنی نیمه جون بر جا نمونه تا بلند بشه و زخمهاشو ببنده و تیغ انتقام بکشه. امروز مبارزه سیاسی جدی یک علم مادر، علمی خیلی پیچیده و مشکل تر از علم پزشکی، و علم پزشکی در مقابل اون چیز خجالت آور و خیلی کوچیکیه. چرا؟ چون علم پزشکی هیچ وقت به ریشه‌کن کردن همیشگی درد و مرض فکر نمی کنه، نهایت به تسلط به درد و مرض فکر می کنه. اما سیاست یعنی به روزگار بی دردی آدم اندیشیدن و برای رسیدن به اون روزگار جنگیدن. به همین دلیل هم هزار بار سخت‌تر از طبابته و اصلا قابل مقایسه نیست. طبابت دل نمیخواد، قدرت نمیخواد، ایمان نمیخواد، شرف نمیخواد، عشق به مردم و سرزمین نمیخواد. طبابت هیچ چیز نمیخواد الا میل به طبیب شدن و دکان باز کردن. طبابت که از شهادت هزاران هزار سال دوره، داشتن غم مردم نمیخواد. اگر طبیبی تصادفاً غم مردم داشت، این دلیل بر اینه که اون طبیب قبل از اون که طبیب باشه یا بشه غم مردم داشته و تصادفاً هم طبیب شده. برای طبیب شهامت الزامی نیست، واجب نیست، ضروری نیست، سهله که نبودش امکان موفقیت رو هم خیلی بیشتر میکنه. اما برای یک مبارز، یک انسان سیاسی، همه اونچه که شمردم لازمه و قطعی. به همین علت هم مبارزه مصیبت بار و دشوار و پر مخاطره و له کننده و کوبنده، و همین برنامه ریزی‌های سیاسیه که ما را مجبور کرده فعلا در شرایطی که قدرت کافی برای در افتادن و ور نیفتادن در ما نیست، تو سری خوردن و دم نزدن و رنج بردن و کینه انباشتن رو انتخاب کنیم و در افتادن فردی دقیقاً به این معناست که نیروی خودمون رو خرد و خرد تباه کنیم بدون کمتری نتیجه‌ای. بذارم مثالی بزنم و تمام کنم. تو دیگه خیلی بزرگی رو روی اجاق گذاشتی تا غذای 100 نفر رو بدی. اگر هیزمت شاخ شاخه تک تک جدا جدا بسوزونی، هر قدر هم خوب و خشک بسوزونی، ممکن نیست که حتی آبی رو به جوش بیاری. اما اگر تکه های چوب و هیزم رو جمع کنی و یک باره یه تلی از هیزم روی تلی از هیزم چند قطره نفت بچکونی و کبریت بکشی، بله میفهمم مادر، من هیمه هامو شاخ شاخ نمی سوزونم، چرا که هدفم پختن غذای برای هزارون هزار نفر. من هیمه هام رو خورده خورده به آتش نمی کشم، چون که دیگه ممکن نیست بتونم این همه هیزم خشک آماده سوختن و شعله کشیدن در اختیار داشته باشم. البته اگه مجبورم کنن، یعنی به همون چیزایی دست رازی کنن که برای ما اصل و اساس و همه چیز، اون وقت به اجبار و با تأسف از پختن خوراک میگذریم و به سوختنی ترک رضا میدیم، به امید اون که هر شاخه، هر ترکه، هر برگ به بهترین شکل ممکن بسوزه و بسوزونه. میفهمم و همی کافیه. حالا به من بگو که چرا ملا قلیچ بلغایی که تو به هوشمندی و سواد و سلامتش اعتقاد راسخ داری اینطور قدیمی و دلاورانه و بیپروا با دشمن روبرو میشه و میجنگه و آتیش به پا میکنه و برای فردا و فرداهاش چیزی نگه نمیداره؟ او چرا از این برنامه ها که تو داری نداره؟ چون اون خدا رو داره مادر، خدا رو داره. او تکیش به کوهیه که حد رفعتش رو هیچ مسلمانی نمیدونه. او بهشت رو داره و زانوی خداوند رو که بالشی برای همه شهیدانه. علی میبخشی که اینطور با ساده دلی سوال میکنم، نمیشه که تو هم داشته باشی؟ تو هم همه اینها رو که گفتی داشته باشی؟ نمیشه مادر، متاسفم، اما نمیشه. خدای مسلمون مقامش بالاتر از اونه که انسان بتونه انتخابش کنه. خدای مسلمون میبایست انسان رو انتخاب کنه و منو انتخاب نکرد. علی، من میفهمم که این حرف درست نیست، مثل خیلی حرفا که در بعضی مواقع میزنی و درست نیست، اما نمیتونم جواب تو بدم. ملا قلیچ شاید بتونه، اما من نمیتونم. خب اگر نمیتونی جوابم رو بدی، اینطور با اطمینان نگو که حرفات درست نیست. آلی، شاید به این دلیل نمیتونی جواب بدی که درسته، نه به این دلیل که سواد نداری. به هر حال چه درست چه نادرست، من اون چرا که ملا قلیچ داره ندارم و نمیخوام داشته باشم، و یا خدای ملا قلیچ نمیخواد که داشته باشم. برات متاسفم آلی، متاسفم. من در لحظه هایی که ذلیل و مستعصل میشم، در مونده و وامونده، خسته شکسته، بی پناه، بی یار و یاور، خدا را صدا میکنم. از ته قلبم خدا را صدا میکنم، فقط خدا را توکل میکنم، زار میزنم، التماس میکنم، دعا میخونم، حرف میزنم، درد دل میکنم و زبانم لال از خود خدا به خدا، از خود خدا به خود خدا شکایت میکنم، ایراد میگیرم، بیراه میگم و بعد سبک میشم، تازه میشم، زنده میشم، امیدوار میشم، بلند میشم، راه میفتم، کار میکنم، چنگ و دندون نشون میدم و میجنگم. متاسفم آلی، تو بدون این نیروی نیرو دهنده قوی چطور میتونی این همه درد، این همه درد رو تحمل کنی و از پا در نیایی؟ چطور آلی و جای این چه برونی؟ امروز حق ندارم، یعنی نمیتونم این سوالت جواب بدم، اما این رو میتونم با اطمینان بگم که قلب ملا همونقدر مالا مال از اندوهه که قلب من، و درد روح او از درد روح من هیچ کمتر نیست. تا اینجا هم هر دو به یک اندازه تحمل کردیم و از پا در نیومدیم. این رو هم به تو قول میدم که هر وقت در آستانه از پا افتادن بودم، همون موقع به خدای نیرو دهنده تو روی بیارم و به خاطر نجات مردمم از درد این دوا را هم آزمایش کنم. از این که بگذریم، خوشحالم که تو تکیگاهی داری مادر، خوشحالم که به کمک خدات میتونی بیشتر و بهتر تحمل کنی و راه پوسیدن قلب و سنگ رو ببندی، اما گمون نبر که همیشه تحمل کردن بهترین راه حل مشکلاته. تحمل کردن و دم نزدن و تشکر کردن و قانع بودن و رضا دادن؟ نه مادر، نه، تحمل کردن در برنامه ریزی من و تو باید به مسائل کوتاه مدتی مربوط باشه و الا کم عذاب کشیدیم از این تحمل کردن و دم نزدن، کم درد کشیدیم از این قبول شرایط با کمک توکل. مادر، چند هزار ساله که انسان ساده دل در پناه ایمان مذهبیش ستم ستمگران تحمل کرده و دم نزده، بس نیست؟ عجب، این عالی اوجا حتی دست از سر مادرش هم ور نمی داره و اونو آسوده نمیذاره. عالی، تو به من قول داده بودی که لااقل موقتا تبلیغ کفر نکنی. آیا این آخرین جملت که ناگزیر شنیدم بوی کفر نمیداد؟ این صدای ملا قلیچ بلغایی بود که از بیرون چادر ملان برخاسته بود. ملان بدون معطلی گفت: خیر ملا، پسرم هیچ تبلیغ کفر نمی کنه و نکرده، چرا که اگر میخواست منو بی دین و ایمون کنه یقینا میتونست این کار رو بکنه. خداوند به پسر من قدرتی داده که با کمک اون سنگ رو هم میتونه بشکافه و در اون نفوذ کنه. اما بعد کمی صبر کنید، الان قالیچه ها رو میارم بیرون پهن میکنم. چادر من جای همه مهمون های امشب رو نداره، هوا هم برای بیرون نشستن خوبه. ضمناً باغ درخت مقدس رو هم در نور ماه میبینیم و به یادمون میاد که آلی من در این سالها چه کرده. آرپاچی هم از راه رسید، همه کمک کردن و قالیچه ها پهن شد. ملان آیناز را که در خواب ناز بود از چادر بیرون آورد و در گوشه امنی نهاد. آلی رفت بالا سر آیناز که در خواب ناز بود و او را نگاه کرد. مدت ها خاموش. آرپاچی نگاه از آلی می کشید و به آیناز، از آیناز به آلی. ملا سوای آلی و آیناز به آرپاچی هم نگاه می کرد که آنطور مبهوت نگریستن آلی مانده بود. ملان اما نگاهش را سفره کرده بود و پن و همه را زیر نگاه داشت. آلی با گردن کج نگاه میکرد یک بری تا آیناز را درست ببیند. هیچ کس نمیدانست آلی به چه میاندیشد و آیا اصولاً میاندیشد یا نگاهش اینجاست، نگاه ذهنش جای دیگر. آرپاچی عاقبت آرام گفت: بغلش کن آلی، بغلش کن. آلی جواب داد: پدرم همیشه میگفت میون ما رسم نیست که پدر فرزند رو در آغوش بگیره. من هرگز هیچ کدومتون رو حتی وقتی درد داشتید و مادرتون هم نبوده بغل نکردم. تو آرپا غیر از همه مردان ترکمنی که میتونی اونطور بچت رو بغل بگیری و قدم بزنی. ای بیداره، نمیدونم، شاید هم نداشته باشه، شاید لازم باشه که ما ضدیت با پدرانمون رو حتی در این مورد هم تجربه کنیم. آقایلر میگفت بچه ترکمن ملایمت رو از مادر میگیره، سختی رو از پدر، مهربونیش رو از مادر، بیرحمی رو از پدر، عطوفت رو از مادر، تفکر رو از پدر، گذشت و بخشش رو از مادر، انتقام جویی و کین مندی رو از پدر، و همه اینها برای انسان ترکمن لازمه. اگر پدر به قدر مادر نرم و مهربان باشه، بچه ضعیف النفس بار میاد. سچلی از راه رسید، اتمیش کوچک به دنبالش. یمق و بغدا گل هم رسیدن. ایدنگ در آغوش بغدا گل بود. ملا قلیچ گفت خب علی، پدر تو آدم فهمیده ای بود و اینطور که میگن حرفای حسابی هم زیاد داشت. حالا میتونی به من بگی که این آیناز مظلوم چه چیز رو از چه کسی میگیره و چقدر از ملایمت و مهربونی ما در گرفته که حالا لازمه همون قدر هم از بیرحمی پدر بگیره؟ آیناز تا اونجا که من میبینم هر چی میگیره از مادر بزرگیه که بیشتر مرد تا زن، خشونت تا ترحم، تفنگ تا بالش پر. شاید برای چنین بچه‌ای بد نباشه که گهگاه پدرش اون رو بغل بگیره، بنوازه و ببوسه. آلنی سر به جانب ملا چرخوند و او را بد نگاه کرد. قلیچ نگاه را گرفت اما علت نگاه را نه. آلنی خم شد و بسیار نرم و محتاط آیناز را بلند کرد و در بغل گرفت. آیناز چشم گشود و به صورت آلنی چشم دوخت و لبخند زد. لبخند زدنی دکتر آقایلر، این درسته که من آیناز آقایلر هستم، اما شما با من همون نسبتی رو دارید که با همه مردم صحرا دارید. شما حق دارید به عنوان یک دوست خوب سیاسی با من گفتگو کنید، اما حق ندارید به عنوان یک پدر با من حرف بزنید، به عنوان یک پدر هدایتم کنید، به عنوان یک پدر در زندگیم مداخله کنید. شما این حق را ندارید که بگویید من با چه کسی ازدواج کنم، با چه کسی دوست باشم، با چه کسی همخانه و همراه بشم. به خصوص این حق را ندارید که بگید نماز بخونم یا نه، دین داشته باشم یا نداشته باشم، عضو این تشکیلات سیاسی باشم یا اون. دکتر آقایلر، آه پدر، این چه شقاوتی بود که در حق تمام کردید. آیناز مظلوم ناگهان بانگ گریهش بلند شد، به سوی پدر دوید، در آغوش پدر جای گرفت و باز نالید آه پدر، چقدر دردمندانه زندگی کردیم، چقدر خون خوردیم و آوارگی کشیدیم. چرا پدر، آیا ممکن نبود که ما مثل همه مردم باشیم؟ مثل اکثر مردم، نه همه مردم. آیناز، من خانواده‌ای رو میشناسم که از چهار فرزندشون رو در راه مبارزه با ظلم، مبارزه با شاه، مبارزه با سواک، استبداد، شکنجه و فقر از دست دادن. شاید اگر یک شب در این چه برون وقتی یک ساله بودی اونطور بغلت نکرده بودم، نوازشت نکرده بودم، نبوسیدی بودمت و دلم نلرزیده بود، امروز جملت رو با همون دکتر آقایلر تمام میکردی و دیگه گریه کردن دردناک و این آه پدر در هم کوبنده رو اضافه نمیکردی. تو یه بار منو بغل کردی و بوسیدی پدر؟ راست میگی؟ آیتکین و سه فرزندش آمدن، اما بچه ها زود از خانواده بریدن و به باغچه پی بازی رفتن. پل از اوجهی کت خدا و کعبه هم رسیدن با محمد تایلی پسر آچیق. با سازش آمد و در گوشهی نشست، جای الله و آیلر، عاشق و عاشق خالی بود و خالی ماند که ماند. آی دغدی جا افتاده هم با همسرش آمد. دردی محمد و همسرش مادر آرپاچی. آدم های دیگر اینچه برون هم اگر دلشان خواست آمدند و در گوشه و کنار ولو شدند. بعضی ها نمد آوردند، بعضی ها قالیچه، بعضی ها برخاک نشستند. دیگ بزرگ ملان بانو بر آتش بود و هیچ کس ترک سوختن را دوست نداشت. آنگاه غوغایی از مکالمات برپا شد. همه می پرسیدند، همه جواب می دادند، اما عمدتاً جواب های آلنی را می طلبیدند.
آرپاچی گفت: آلنی، این یاماق را دریاب، مرد همیشه عزادار صحراست. بغداگل اونا همینطور که هست میخواد، به اعتراضی هم نداره، اما حق نیست که مرد اینطور افسرده و خاموش و نگران باشه. تو اونو به راه راست هدایت کن، چون به راه های مستقیم ملا قلیچ بلغای نمیره و در وجود ملا قلیچ شاید همون چند نفری رو میبینه که آتمیش یا ماقو به گلوله بستن. آلنی گفت: خوب نمیبینه. من کافر قدر این مسلمون رو میدونم. یماق چطور جرأت میکنه به ناحق داوری کنه؟ یماق نگاه کرد و چیزی نگفت. از حرف زدن افتاده بود، از نشاط هم. آرپاچی گفت: به تشکیلات ما نمیاد، بحث نمیکنه. سنگ ترکمن مبارز رو به سینه نمیزنه. اون چنون راه میره که انگار نیست. حرف بزن یماق آی دغدی، حرف بزن. فرصت ها از دست میرن و دوباره به دست نمیان. هر ساعت ممکنه آخرین ساعت باشه یماق. خواهش میکنم حرف بزن و بخند. یماق آرام و خجل گفت: یا شای تو حالش خوب نیست آلنی. من غالباً به او سر میزنم، حالش هیچ خوب نیست. گمون کنم به بیماری بدی گرفتار باشه. همینطوره، اون گرفتار سرعه و سر حالا که هیچ علاجی نداره. اما میکشه. من میدونم. فعلا که اونو به جای خوبی فرستادم، تا یکی دو ماه بر نمیگرده مگر به علت حادثه‌ای ناگوار. بعد هم سعی میکنم اونو به تهران ببرم و پهلوی خودم نگه دارم. او زخمی خورده که به این آسونی ها خوب نمیشه. حمله هاش هم در صورتی بروز میکنه که زیر فشار باشه. من این مرض رو نمیشناسم، اما مشغول مطالعه روی اون هستم. برای نجات یاشا هر چه بتونم میکنم. آلنی قول میده. متشکرم آلنی. تو یم آقای دغدی، قاتلان آتمیش رو بخشیدی. حالا که عزای بخشش حق نداری بگیری، حالا که دیگه عزای بخشش حق نداری بگیری، گناه بزرگیه. صد بار دیگه هم میبخشم. من فقط نگران آیندم، از فردا میترسم، سخت هم میترسم. آنچه امروز من تلخ میکنه فکر حوادث فرداست، فکر اینکه خدای نکرده تو رو آلنی همینجا در این چه برون به دار بزنن و عمده امیدهای گروه بزرگی از ترکمنها را به باد بدن. ممنونم که حرف میزنی یماق، علتهای افسردگی تو میگی. در این زمینه بار دیگه که به صحرا بیام دو به دو حرف میزنیم و به نتیجه میرسیم. استراب از نیروی انقلابی آدمی کم میکنه. استراب مندگار و ریشدار رو میگم. استراب به عنوان وسیلهی برای مجهز شدن علیه پیش احمدهای احتمالی باید بیاد و بره. اگر بمونه قوی ترین انسان ها را هم خرد و خمیر میکنه. اما من اینطور حس میکنم که خود تو همیشه در استرابی آلی و همین هم روح من آزرده میکنه. من آشفتم مضطرب نیستم. برای آشفتگی، برای این آشفتگی من غلبه می کنم. من از فردا نمی ترسم، فقط مرددم که فردا در کدوم راه از هزار راهی که پیش رو دارم قدم بردارم. من از مرگ نمی ترسم، از داری هم که برا من درست بکنن در این چه برون نمی ترسم، از جوخی اعدام نمی ترسم. این رو امشب به تو قول میدم. یه بار دیگه هم که اومدم ثابت می کنم، من تا حدی مرگ عاشقم و همین منو از دغدغه های فردا نجات میده. کسی از مرگ میترسه که زندگی رو به هر صورتی بپرسته. من مطلق